جناب آقای دکتر مولودی و بنده که در خدمتتون هستم. جناب آقای دکتر مصباحیان عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران هستند. عنوان سخنرانیشون تلاقی فلسفه، ادبیات و هنر در کشتی دیوانگان هست. آقای دکتر مصباحیان یک رو در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم ارائه بدید.
سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر، خیلی متشکرم از زحمات شما و همکارانتون. صدای من هست؟ بله
بله آقای دکتر، بله در خدمت.
سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و همکارانی که تشریف دارن. من همونجور که فرمودن، عنوان صحبتم تلاقی فلسفه، ادبیات و هنر در کشتی دیوانگانه و قصدم اینه که یک نمای کلی از انعکاس دیوانگی و دو بچه ریشخندامیز و تهدیدآمیزش که من اولی رو بهش میگم اونتیک دیوانگی و دومی رو بهش میگم اونتولوژی دیوانگی در هنر، ادبیات و فلسفه در متن فرهنگ غربی و اشاراتی هم به اصطلاح فرهنگ اسلامی ایرانی بحثم رو پیش ببرم و دو تا نتیجه میخوام بگیرم از این طرح بحث کوتاه که امیدواریم در جاهای دیگه توسعه پیدا بکنه. اول، ضرورت توجه به اونتولوژی دیوانگی و به تبعش شنیدن صدای دیوانگی برای افشای واقعیت امروز جهان، جهانی که عقل غیر دیوانه ساخته، و دوم، ضرورت گفتگوی میان فرهنگ ها بر سر یک مفهوم مشخصی به اسم دیوانگی و حرکت به سوی صورتبندی فهمی دربردارنده تر و فراگیرتر از دیوانگی. من اجازه میخوام بحثم رو از نقاشی هیرونیموس بوش، نقاش فلامان، که الان تصویرش رو خانم قدمیاری لطف کردن گذاشتن میبینین در صفحه، و خالق نقاشی کشتی دیوانگان که روی جلد کتاب تاریخ جنون فوکو هم هست شروع بکنم. تصویری که به نظر من به بهترین شکل دو وجه اونتیک و اونتولوژی دیوانگی رو به نمایش میذاره. فوکو بحث میکنه که در سال 1492 برانت کشتی دیوانگان رو می‌نویسه و 5 سال بعد این اثر به زبان لاتینی ترجمه میشه و در واپسین سالهای قرن هیرونیموس بوش کشتی دیوانگان خودش رو به تصویر میکشه و راسموس هم در ستایش دیوانگی رو می‌میسه در 1509 که برای اهل فلسفه متنی آشناست. در خود این تقدیم نامه کتاب در ستایش دیوانگی، راسموس که عنوان میده به این مقدمه به اسم سلام بر تو، سلام بر توماس مور، کسی که کتابش اهدا شده، راست می‌میسه که تصمیم گرفته رساله ای در ستایش دیوانگی ترتیب بده و بلافاصله از توماس مور میپرسه که قطعا خواهی گفت این چه فکر عجیبی است که مینروا رب و نوع رومی و سمبل عقل و دشمن تمام قد دیوانگی در تو القا کرده است، و پاسخ میده که باید بگویم نام خانوادگی تو موجب این الهام گردید، زیرا همانقدر که تو از دیوانگی به دور هستی، ریشه نام خانوادگی تو یعنی مور به مفهوم یونانی موریا یعنی دیوانگی نزدیک است. راسم در ادامه از توماس مور میخواد که نه تنها این خطابه مختصر رو از دوست خودش به عنوان یادگاری بپذیره، بلکه حتی دفاع از اون رو هم به عهده بگیره، چرا که به تو اهدا شده است و به تو تعلق دارد و نه به من. کتاب پس به همگان، و از خود این کتاب به حساب فیلسوفان که به علت ریش بلند و ردای درازی که دارن مردمانی محترم هستن، خوب رسیدگی کرده و فیلسوفان رو اراس مردمانی میدونه که فقط خودشون رو از عقلا میدونن و سایر مردم رو با سایه ها مقایسه میکنن. اراس در اینجا فرمایشات این فیلسوفان رو هذیان های شیرین و دلپذیر میخونه. فوکو در ادامه بحث میکنه که گرچه رابطه خرد بی خردی یکی از جنبه‌های اصیل و بدی فرهنگ غرب است، ولی این رابطه قرن‌ها پیش از آن که بوش چشم جهان بگشاید در فرهنگ غرب حضور داشته. اما توالی این آثاری که من اسم بردم تردیدی باقی نمیذاره که چهره جنون از قرن 15 در تخیل انسان غربی جولان میداده و اون رو رها نمی کرده. جنون از این قرن در داستانها و قصه اخلاقی تا ادبیات فاضلانه بازتاب پیدا می کرده و نوشته و تصویر هم مدام از هم تأثیر می پذیرفتن. رقص دیوانگان هم مضمونی بوده که هم در نمایش و هم در تصویر منعکس می شده. آخرین بخش ستایش دیوانگان بر مبنای یک الگوی رقص طولانی دیوانگان شکل میگیره که درش همه شغل‌ها و طبقات به نوبت ظاهر میشن تا در کنار هم حلقه عظیم بیخردی رو شکل بدن. فوکو میپرسه که آیا کشتی دیوانگان بوش مستقیماً از اثر براند که همون عنوان رو داره ملهم نیست؟ و آیا این سرود 27 این اثر باستابی از این نیست؟ چیزی که در این تصویر که شما میبینین اهمیت داره و از توضیحاتی که فوکو فراهم میکنه، هر دو وجه دیوانگیه که در این تصویر نمایانه. شما در این تصویر زنان و مردانی رو میبینین که مشغول میگساری و شادخاری و از سر و کول هم بالا رفتن هستن و انگار مشتی از خود بیخبر رو داریم که مشغول شادخاری هن. ولی یه تصویری در اون پشت هست که درخته و این درخت تعبیری از درخت ممنوعه معرفته که بیشتر در بهشت عدن جای داشته و اکنون فوکو میگه از ریشه برکنده شده تا دکل قایق دیوانگان رو ازش بسازن. به بدون شک همین درخته که بر فراز کشتی دیوانگان در احترازه. پرسش اینه که معرفت دیوانگان از چی خبر میده؟ خبر از معرفتی ممنوع. هم پیشاپیش از فرمان روایی شیطان خبر میده، هم از پایان جهان، هم از سعادت نهایی، هم از عقوبت اخروی. در حالی که انسان صاحب خرد تنها اشکال جزئی و تکه تکه معرفت رو درک میکنه و به همین دلیل هم از این معرفت استراباور تلقی میشه، دیوانه انگار اون رو در یک گویی سالم و بیعیب به طور کامل در دست داره. بنابراین وجود دیوانگان در آن واحد هم تهدیدآمیزه و هم مایه ریشخنده. هم از بیخردی سرسام آور جهان خبر میده، هم از حقیقت مضحک و حقیر انسان. در متن فرهنگ اسلامی هم کم و بیش اشاره به این دو مضمون دیوانگی وجود داره، با این تفاوت که به جای اینکه اونتولوژی دیوانگی در افشای جهان بر ریشخندش به کار گرفته بشه، بیشتر در جسورانه سخن گفتن انسان با خدای خودش و گاه البته با حاکمان به کار گرفته میشه. البته این جسارت در بازگشت به افشای دینداری های کلامی و فقهی هم منجر میشه. کتابی منتشر شده در دهه گذشته که این چاپ دومشه، کتاب تاریخ جنون در جامعه اسلامی دوره میانه، که شوربختانه مثل اکثر آثار اصیل تاریخی در حوزه تمدنی ایران و اسلام توسط پژوهشگری غربی تألیف شده و در این حال این کتاب میتونه یه نمای کلی از دو مفهومی که من عرض کردم، دو ظهور یا دو تجلی دیوانگی و اشکالش که در این کتاب شیدای عشق، شیدای خردمند و شیدای پارسا تقسیم بندی شده به دست بده. مثلا لیلی و مجنون نظامی، یوسف و زلیخای جامی، قصه قمر و زمان در هزار و یک شب جلوه های مختلفی از دیوانگی عاشقانه رو نشان میدن. شیدای خردمند یا همون عقلای مجانی ناظر بر گزارش هایی که درباره دیوانگان خردمند توسط حبیب نیشابوری که ظاهرا شاعر، مفسر قرآن و دانشور تاریخ و فلسفه بوده گردآوری شده. حبیب با یک تدقیق مفهومی در باره دیوانگی آغاز میکنه و یک صد روایت از زندگی مردان و زنان رو جمع میکنه و در رأس این دیوانگان خردمند چهار دیوانه قرار دارن که اعتقادات مردم رو به سخره میگیرن: اویس قرنی، خود مجنون، سعدون و بهلول عاقل. نیشابوری میگه دیوانه ها معمولا از سوی مردم به عنوان کسی که وعظ میکنن ناسزا میگن شناخته میشن. دیوانه خودش رو به زمین میندازه، لباساشو پاره میکنه، در معاشرت با مردم سازگار نیست، از جامعه گریزانه و نتیجه‌ای که میگیره میگه فرزانگان نیز چنین کنن و به همین دلیل به اشتباه این فرزانگان رو دیوانه یا مجنون میخونن. شیدایان پارسی که پارسا در این کتابی که عرض کردم از طریق عطار پیگیری میشه که اشعار او نشانه ای از پارس رگویی فراوانه و بعد به ابن عربی میپردازه. در یه حکایتی از مصیبت نامه عطار میخونیم که دیوانه‌ای چون دید که در گورستان مدام جنازه میآورند، گفت اگر بخواهیم برای هر یک جداگانه نماز بخوانیم کار به درازا میکشد، پس تدبیر این است که یک باره چهار تکبیر بر این دنیا بخوانیم. بر در هر مرده‌ای نتوان نشست، چهار تکبیری بکن بر هر چه هست. این بصیرت دیوانه که چهار تکبیر بر جهانی که درش زندگی میکنیم میگه به اشکال مختلف میتونه صورت بندی بشه و ردیابی بشه. بعد از اون در این شیدایان پارسا به ابن عربی میرسیم که شناخته شده ترین کتابش فتوحات مکیه است و صرف نظر از این که در مقدمه کتاب دانش یا علم رو به سه طبقه تقسیم میکنه که از طریق عقل یا از طریق حس یا از طریق شهود حاصل میشه، فصل مفصلی رو هم به شیدایی و بزرگان شیدایی و از جمله بهلول اختصاص میده. از نظر ابن عربی هم عقلای مجانین مردان خدا هستن، دیوانگیشون به علل طبیعی یا جسمی پدید نمیاد، برعکس دیوانگیشون تجلی خدا در قلب اوناست. این ظهور نامنتظره حق ابن عربی میگه که دور از درک عقل هاست و در پایان هم خودش اعتراف میکنه که مرتبه ای از شیدایی رو تجربه کرد. اما دیوانه در فقه اسلامی به کلی با دیوانگان عاشق، خردمند و پارسا وضع متفاوتی داره. وضعیت دیوانه در فقه اسلامی به تعبیر نویسنده این کتاب به صورت فریبندهی ساده است و دیوانگان کسایی هستند که توانایی عقلی ندارند. در نتیجه دیوانگی فرد شایستگی خودش رو برای تصرف آزادانه در اموال خودش هم از دست میده و دیوانگی موجب میشه که حتی وظایف دینی و عبادات هم از دوش دیوانه برداشته بشه. در معاصرین هم کسانی مثل صادق هدایت در داستانهای سه قطره خون، سگ ولگرد و تاریخخانه جلوه هایی از این روح انسانهای جدا افتاده و تنها رو شعر میدن که میتونه با مظاهری از دیوانگی در پیوند باشه. یا مثلا صادق چوبک در اون داستان معروف انتری که لوتیش مرده بود شرحی از روان انسانها فراهم میکنه که حرکتی به سمت توصیف انسان مسئله دار مدرنه، انسانی که خودش میتونه در آستانه جنون قرار گرفته باشه. یا غلام حسین ساعدی که خودش روانپزشک بوده مواجهه علمی و اجتماعی میکنه به سمت توصیف شخصیت روانپریش طبقات فروده است. البته مسئله ساعدی برخلاف هدایت توصیف دیوانگی که به مثابه امری که هم میتونه نبوغامیز باشه و هم نامتعارف نیست، بلکه توجه به عوامل اجتماعی ظهور روانپریشی هست. من دو تا نتیجه از بحثم میخوام بگیرم. نتیجه اول ضرورت شنیدن صدای دیوانگان. ما میدونیم که در عصر کلاسیک، منظور از عصر کلاسیک در این متنی که به کار میبرم عصر یکی از نیمه قرن 17 آغاز میشه و تا پایان قرن 18 هم به طول میانجامه و از لحاظ فلسفی و نظری بهش میگن دوره حاکمیت خرد. این مقطع تاریخیه که درش زبانی به کار گرفته میشه که تبادل ارتباط میان عقل و جنون به کلی تغییر پیدا میکنه. یعنی اون رونقی که در مضمون کشتی دیوانگان وجود داشته در مضمون دیوانخانه ظاهر میشه و در نتیجه عقل در حقیقت جنون رو سرکوب میکنه. به تعبیر فوکو جنون رو به عنوان دیگری خودش سرکوب میکنه و بصیرت‌های دیوانگی رو ناعقلی یا ضد عقل میبینه. ولی با این همه جنون انگار بازگشته. با یادآوری این کلمات قوی پاسکال به طور مثال که دیوانگی بشر آنچنان ضروری است که دیوانه نبودن خود شکل دیگری از دیوانگی است. یا این جمله داستایوفسکی در خاطرات یک نویسنده و اون این که برای اینکه از عقل سلیم خود مطمئن بشیم راه چاره اون نیست که همسایمون رو محبوس بکنیم. همسایه در اینجا طبیعتاً دیوانگی است. منظورم از این عرایض این نیست که مرز بین عقل و جنون باید تأملات خیلی عمیقی روش صورت بگیره، به خاطر اینکه باز همون جوری که فوکو بحث میکنه اینه که هر جا که اثر باشه، یعنی یک اثر تألیفی باشه، جنون نمیتونه درش باشه و با این حال جنون همزمان با اثر به وجود میاد. من فرصت نیست که مثلا با نمونه هایی که خود فوکو فراهم میکنه از نیچه یا دیگران این بحث رو توصیه بدم. بنابراین جنون نیچه که تفکر نیچه رو برای ما، برای خودش ناممکن میکنه، برای ما حی و حاضر میکنه. بنابراین جنون این تفکر رو از چنگ نیچه به در میاره مثلا و به ما تقدیم میکنه و این در حقیقت مکر جنون و پیروزی تازه اونه. جهانی که فکر میکرد با توسل به روانشناسی حد و اندازه جنون رو تعیین و ازش تعریف کرده، یک دقیقه دیگه من تموم میکنم فنده، تعریف کرده، الان باید خودش رو در برابر جنون توجیه بکنه، به خاطر اینکه معیار جهان برای سنجش تلاش ها و منازعات خودش آثار افرادی مثل نیچه، بنگوک و آرتور هست. نتیجه دوم هم اینه که یکی از دوگانگی هایی که در فرهنگ غربی وجود داره دوگانگی عقل و جنون شناخته شده است. من احساس میکنم که این دوگانگی در متن فرهنگ ایرانی اسلامی از طریق همین مفهوم عقلای مجانین این امکان، نمیخوام بگم این شده، میگم این امکان درش وجود داره که ما ازش در پراسوی این دوگانگی حرکت بکنیم. ما تقسیم عقل به عقل ابزاری و عقل رهایی بخش مثلا در هابرماس، عقل آپولونی، عقل دیونیزوسی در نیچه، از عقل روباه تا عقل سرخ در سهروردی، از عقل عامه تا عقل فعال و عقلهای مختلف داریم، ولی عقل دیوانه و دیوانگان خردمند نداریم. به نظر میاد اگه عقل جهل انسان رو به رخش کشیده، دیوانگی شاید بتونه جهل عقل رو در جهانی که ساخته به رخش بکشه. همه ابعاد واقعیت جهانی که حالا همه اگزاجره است، بخش وسیعی از واقعیت جهانی که درش زندگی میکنیم باید سپرده بشه به جان شیفته دیوانگان که نه در بند دیکتاتوری واقعیتن و نه در بند اجماع نخبگان و جانی شیفته دارن در افشای رادیکال وضع جهان. خیلی متشکرم خانم دکتر، ببخشید اگه یکم طولانی شد.